بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در ذیل قسم سوم از امور تدریجیه اختیاریه که آیا تغییر داعی سبب میشه استصحاب در امر تدریجی جاری بشود یا جاری نشود؟ تفصیل مرحوم نائینی، کلام مرحوم نائینی ببخشید اشاره شد، کلام مدرسه نجف و تفصیل مختار دیروز ذکر شد. عرض شد سه نکته ذیل این قسم و کلام مرحوم نائینی اشاره می شود. نکته اول مطلبی بود از حضرت امام در اشکال به کلام نائینی ذکر کردیم، نقد خودمون رو هم مطرح کردیم. نکته دوم کلامی است از شیخنا الاستاد حفظه الله و اطال الله بقاءه که در مجلس درسشون در مسجد اعظم این مطلب رو بیان فرمودن. ایشان کلام مرحوم نائینی رو رد کردن که تغییر داعی باعث میشه استصحاب جاری نشود، و کلام استادشون مرحوم آی خویی رو تأیید کردند مطلقا و فرمودند با تغییر داعی مطلقا استصحاب جاری است. یک توضیحی دارند و عمده بیانشون مثل حضرت امام ذکر یک مثال است. خلاصه توضیحشون این است که می‌فرمایند من جانب رکن استصحاب این است که نقض یقین به شک نباید بشود. من جانب آخر تعدد داعی و تبدل داعی موجب نمی شود متعلق تغییر کنه، فرد مستقل بشه. لذا با تغییر داعی متعلق دست نمیخوره، تغییر نمیکنه. این متعلق یقین به حدوثش داریم، شک در بقایش داریم، استصحاب جاری میکنیم. بعد مثال میزنم، حکم این مثال رو به همه موارد تسریه میدم. میفرمایند، حالا مثالشون هم توجه داشته باشید، کلمات آغازی ها رو نگاه کنید، این مثال در کلمات آغازی ها آمده. خب ایشون کلمات آغازی ها رو دیدن، این مثال رو انتخاب کردن از این کلمات. میفرمایند ببینید تغییر داعی مثل این مثال میمونه. تنظیر مثلا، خیمه برافراشته است، خیمه سر و پاس، عمود این خیمه، اون عمود اول فرض کنید میشکنه. شک داریم پس از شکست اون عمود اول، عمود دومی برای این خیمه آورده شد تا خیمه سر و پا باشه، یا عمود دوم نیامد. ایشون می‌فرمایند ببینید آن چه یقین به او دارید خیمه است، آن چه شک است آیا عمود قبلی که رفت عمود دوم به جاش آمده یا نه. خب یقین به خیمه که ثابته، یقین به حدوث خیمه که ثابته، یقینا خیمه بوده، یقین به حدوثش داشتید، شک در بقاء خیمه دارید، استصحاب بقا میکنید. بعد میفرمایند تغییر داعی مثلش تغییر اون عمود خیمه است. سفر که مسلم حادث شده، یه داعی براش بود، او داعی زائل شد، شک در تغییر داعی دارید، یه داعی دوم آمد یا نیامد شک در این دارید. خب به سفر که یقین داشتید، استصحاب کنید بقاء سفر رو. بعد نتیجه میگیرن پس بنابراین به طور کلی و علل اطلاق تغییر داعی موجب تغییر متعلق نمی شود، متعلق همان است، یقین به حدوث داشتیم، شک در بقاء او داریم، استصحاب جاری است. این خلاصه کلام شیخنا الاستاد است. بله، خب باشه، شک در مختزیر شیخنا الاستاد جاری میدونن، مثل استادشون آقای خویی. آقای نائینی ممکنه یه تردیدی دارن از شیخ انصاری، ولی شیخنا الاستاد به تبع آقای خویی علا ما به بالی، بلکه مطمئنن با شک در مختزی استصحاب جاری می دانند، لذا مشکلی ایجاد نمیشه. دقت کن، بفرمایید. خیلی حالا ببینید، عرض میکنیم که حالا اگر مطلبیشون درست ما خوب فهمیده باشیم، این بیانیشون اشکال داره. حالا فهم ناقص ماست، بالاخره نمیدونم، شاید بیانشون هم کامل باشه. من حالا اون که ما فهمیدیم از این بیان، عرضمون این است که ببینید این مثالی که شیخنا الاستاد تسریه دادن به همه موارد شک در داعی، اتفاقا مثالی است که مرحوم آقا ضیاء عراقی این مثال رو مطرح میکنن برای موردی که میفرماین شک در داعی باعث نمیشه متعلق دوتا باشه، لذا استصحاب جاری است. به عبارت اخرى، مرحوم ضیاء دیروزم اشاره کردیم تفصیل قائل میشن، میفرماین به نظر عرف داعی ها بر دو قسم است. برخی از داعی ها با تغییرشون متعلق تغییر نمی کنه. همین مثال خیمه رو می زنن، میگن بسیار خوب، یقین به خیمه داشتی، حدوث خیمه اینجا شکل گرفت تو این بیابان، شک که در بقایش داری به خاطر شک که در این که آیا عمود جدید حادث شد یا نه. عرف میگه خیمه همون خیمه است، یقین به حدوث، شک که در بقا، استصحاب جاری کن. این مثال آغازی ها میگه استصحاب جاری میشه با شک که در داعی، لکن اضافه میکنن میفرماین مواردی داریم که تغییر داعی عرفاً موجب تغییر متعلق میشه. بعدم دوستا مثال میزنن، ما دیروزم اشاره کردیم، امروزم یکی از این مثالا رو اشاره میکنیم. به شیخنا الاستاد عرضمون اینه در این مثالا بحث کنیم، آیا با تغییر داعی عرف در این مثالا میگه متعلق واحده لذا استصحاب جاریه. مثلا کسی مشغول سخنرانی بود، یقین داریم داعی بر سخنرانی تمام شد، زائل شد، حالا یا سخنرانی تموم شد زائل شد، یا مقتضی نبود ارجو، یا فرض کنید برق رفت سخنرانی منعطل شد، داعی بر سخنرانی رفت، شک داریم آیا این واعظ مشغول قرائت قرآن شد تا بگیم سخنش ادامه داره، یا مشغول قرائت قرآن نشد. آغازی ها می فرماین این مثال رو بدیم به دست عرف غیر از مثال خیمه است. عرف میگه یک سخن فرد مستقلش سخنرانی بود، یه ماهیت مستقل داره، با خطبه شروع میشه با ذکر مصیبت تمام میشه. فرد دیگر سخن گفتن قرائت قرآن است. اینا دو فرد مستقلن. داعی اول که تمام شد، شما نمیتونید استصحاب کنید بقاء سخن را، بعد بگید قرائت مشغول قرائت قرآن است مثلا، حالا به اصل مثبت بودنش هم کار نگیرید. فرمایان اینجا این استصحاب دست عرف بدی، میگه داعی که منقضی شد متعلقش منقضی شده است. شک داری آیا قرائت قرآن حادث شد بعد از انقضاء فرد اول که سخنرانی بود، یا حادث نشد؟ اینجا استصحاب بقای قرائت قرآن، استصحاب بقای سخن ضمن قرائت قرآن میشه استصحاب قسم دوم از استصحاب کلی قسم سوم.
چرا استصحاب کلیش میکنی؟ اصلا ما فرد رو میخوایم استصحاب کنیم؟
اد نداره فرد که خب فرد که اصلا مشکوک الحدوثه، اون که اصلا جای استصحاب نیست، میخواد استصحاب کلی سخن بکنه، و الا فرد که قرائت قرآنه که مشکوک الحدوثه، جای استصحاب نیست.
شما سخنرانی زید رو حساب کنید که یک فرد،
یه فرد از سخن است.
نه اصلا
قرائت قرآنش هم یه فرد از سخن است.
یه فرد از سخن، شما دارید کلیش میکنید. در ما استصحاب زمان و زمانیات، سخن استصحاب فرد، نه استصحاب.
خدا خیرت بده. استصحاب فرد رو که اگه بخواد جاری کنید که مسلم استصحاب جاری نیست.
چون ببینید
سخن اون وحدت عرفیه سخنه. وقتی وحدت عرفیه سخن بود، سخن ضمن یک فرد تحقق و انعدم ثم بعد انعدامه، شک داریم سخن این آقا ضمن قرائت قرآن تحقق ام لا، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. اون نوع دومه
سخنرانی زید در ضمن فرد زید عرفن باقی است، ولو داعش متفاوت باشه. اینجوری بس سایه رای بدید.
خب میشه همین دیگه، این فرقی نداره با همین بحث. اگه دقت کنید میشه سخن زید یک کلی است که اما ضمن قرائت قرآن محقق میشه، اما ضمن وعظ و خطابه محقق میشه، و دو تا فرد داره میشه کلی دیگه. ببین ماهیت سخن رو چه چیزی خوبه. سیدنا مدرس خوب، اشکالاش هم خوبه، ولی نگاه کنید که متوجه به معنا داشته باشید. این که این آقا سخن میگوید، ماهیت سخن جز حرکت لبها و حرکت زبان و ثنایا، زبان به ثنایا خوردن، چیز دیگر است. چه قرآن باشه چه سخنرانی باشه، همه اینا ضمن اون کلیست. لذا درسته، یعنی فرد یغایر و این فرد سخن یغایر و با اون فرد سخن. خب بله، ماهیت این فرد و ماهیت اون فرد متفاوته. آخه دایی سبب تغییر این شده، ولی یکیه دیگه، همون حرکت ثنایاس، حرکت خوردن لبس، همون جز الف با هیچ چی نیست، همونا به الفاظ مختلف به شکلهای مختلف بیان میشه، ماهیت واحده. خیلی خوب، بسیار خوب، قبول دارید. این فرد غیر اون فرد است، عرف میگه این فرد غیر اون فرد است، یعنی الان داعی سبب تغییر شد، بلا سخن همان بود. خب حالا بس بعضی از اعازم نجف هم چیزی نقل میکنیم نظیر حرف شما تا ببینیم درسته یا نه. باشه، توجه داشته باشید. پس الهونا ببینید در ذیل نکته دوم، همچنان تفصیل مرحوم آقا ضیا محکم است، کلام شیخنا الاستاد برای اثبات کلام استادشون مدرسه نجف علل اطلاق قابل قبول نیست، چون فرمودن تغییر دایی مطلقا موجب تغییر متعلق نمیشه. گفتیم نه، در بعضی از موارد میشود. مثال شما را قبول داریم، تغییر دایی موجب تغییر متعلق نمیشه. آقا ضیامون مثال را قبول داره، مثالایی را بحث کنید که تغییر دایی عرفاً موجب تغییر متعلق است. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا اینو اشاره بکنیم بعد دیگه گوش میکنیم مطالب اعظم. نکته سوم، احد اعلام نجف حفظه الله در تقریر منسوب به ایشان در مبحث استصحاب صفحه 508 مطلبی دارند. خلاصه مطلبشون این است، ایشون می‌فرمایند در استصحاب که می‌گوییم وحدت مثلا متعلق یقین و شک لازم است، یا حالا وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، تارتن وحدت حقیقی و مرتن اخرى وحدت اعتباری است. حالا برای وحدت حقیقیشون مثال میزنن حفظه الله به زمان، اون کاملا اشکال داره، اون دیگه فعلا واردش نمیشیم، الان بحثمون اون نیست. به عبارتشون رو مطالعه کنید که بعد نیازی بود اشاره میکنم. بفرماین گاهی وحدت شی وحدت اعتباریست، یعنی یه معتبری که عرف باشه مثلا باید بین یک اجزا و اشیائی اعتبار کنه وحدت بود، بگه اینا یکی هستن. می فرماین در تدریجیات ایشون فرق نمیگذارن الان تو این بحث، چه از امور اختیاری باشه چه غیر اختیاری، ما یه تفاوتی قائل شدیم بعدن هم ثمرش روشن میشه. ایشون میفرماین در تدریجیات مثل تکلم، سخن گفتن، مثل سیلان، جریان الماء، سیلان الدم و امثال اینها، یا مثل سفر مثلا، اینها امور تدریجیه است که وحدتشون به اعتبار معتبر است. روشن مثالاش هم قبلا گفته ایم. گاهی اعتبار معتبر باعث میشه سفر 100 کیلومتری وحدت پیدا کنه، میگه از قم میرم تهران ماشین بخرم، اینجا اعتبار معتبر سبب وحدت شده، میخوام برم ماشین بخرم، یه وحدتی ایجاد کرد برای یک سفر 100 کیلومتری. گاهی یه سفر 1000 کیلومتری با اعتبار معتبر وحدت پیدا میکنه. کجا میخوای بریم؟ مشهد، برای زیارت امام صامن زامن، رزقنا الله زیارته و شفاعته. یه سفر 1000 کیلومتری وحدت پیدا میکنه. گاهی کجا میری؟ میخوام برم سفر حج، این اعتبار معتبره. یه سفر 4-5 هزار کیلومتری وحدت پیدا میکنه، میشه یک سفر. پس بنابراین ایشون میفرماید در تدریجیات وحدتش حقیقی نیست، وحدت اعتباری است. بسیار خوب. بعد می‌فرمایند اعتبار معتبر وحدت رو در تدریجیات احتیاج به مصحح داره. خب اعمال عرف اعتباطی نیست. اعتباط معناش اینه بدون مجوز، بدون مصحح، بدون جهت که نیست که. اعتبار معتبر برای وحدت نیاز به مصحح داره. سه تا مصحح ایشون ذکر میکنن برای وحدت امور اعتباری. میفرماین یکی از این سه مصحح باعث میشه عرف در تدریجیات وحدت قائل بشه. وقت اگه اون مصحح بود استصحاب جاریه، میخوان بگم اگه نبود جاری نیست. اون سه تا مصحح ایشون یک مصحح وحدت در تدریجیات مقتضی است. آغازی ها تعبیر میکنه ازش به مبدأ. چند تا مثال میزنه این محقق، ما مثالاشونه تغییر میدیم، بعد خودتون ببینید عبارت شد. ما اینجوری مثال میزنیم: مصحح برای وحدت اعتباری مبدأ است، مقتضی است. آب در این جوی جریان داره. این امور تدریجیه غیر اختیاری است، ما یه نگاه خاص بهش داریم، بعدا اشاره میکنیم. حالا فعلا این محقق یک کاسه کرده اینا، ما مثال میزنیم برای مطلب ایشون. این جریان آب در این جوی ممکنه دو تا مبدع داشته باشه، دو تا مقتضی داشته باشه. یه مقتضیش قنات یا رودخانه است که آب رو به این جوی می آورن. یه مبدع، یه مقتضی هم چاه عمیقه. یه روستا هم قنات داره، هم چاه عمیق داره. یقین داریم جریان آب هست با یک مقتضی، با یک مبدا. این قنات تعمیر شده، آب جاری شده، جریان آب به سبب این مبدا است، این قنات. بعدن یقین پیدا میکنیم این مبدا و مقتضی از بین رفت، قنات دچار اشکال شد. شک داریم آیا جریان آب به خاطر مبدع حدوث مبدع جدید هست یا نیست؟ آیا موتور این چاه عمیق رو روشن کردن تا جریان آب ادامه داشته باشه؟ بعد از این که مبدع قنات دچار اشکال شد یا نه؟ ایشون میفرماید در این صورت کسی توهم نکنه تا دیروز آب جاری بود، امروز شک که در جریان داریم استصحاب جاری است. نه خیر، اینجا استصحاب جریان جاری نیست، ولو دیروز یقین داشته باشید آب جاریه در این جوی، امروز هم شک که در جریان داریم، ولی استصحاب بقای جریان جاری نیست. به خاطر این که جریان آب دیروز مبدعش قنات بود، با تغییر مبدع جریان آب میشه فرد جدید. اینجا مبدع جریان آب رو واحد کرده بود، مبدع تغییر کرد، جریان آب دوم مبدعش چاه عمیقه. شک در حدوث این فرد دوم از جریان داری، استصحاب جاری نیست، وحدت مبدع نیست، وحدت مقتضی نیست، استصحاب جاری نیست. یک قسم. قسم دوم، حالا بذارید مطلب ایشون رو نقل کنیم، بعد نقد نمی کنیم، نقدش موکول می کنیم به اعلام. وقت بعد خوب فکر کنید ببینید کجای کلامش رو نقد داره نداره. ما یه قسمت اول کلامشون رو بعدا نقد خواهیم کرد به جهتی، حالا بگذارید. یا قسمت دومشونه، قسمت اول قبول می کنیم، قسمت دوم نقدی داریم بعدا میگیم، ولی بعدا شما اعمال فکر کنید مطالبتون رو بفرمایید. حالا وقت نگذره بگیم قسم دوم تارتن میفرماین وحدت اعتباریه مصححش وحدت عنوان است. مثلا در سخن گفتن، حالا سیدنا توجه کنه ببینه مطلب ایشون همون مطلبی است که شما میخواید بگید یا نه. ایشون میگن در سخن گفتن عناوین باعث میشه سخنها متفاوت بشن، یک عنوان سخن قرائت قرآن است، یک عنوان سخن خطابه است. ایشون میگه عنوان باعث میشه ماهیت اینا متفاوت بشه. ماهیت سخنی که وعظ و خطاب است غیر از ماهیت قرائت قرآن است. لذا اینجا اگه شک داشتیم با تبدل عنوان، استصحاب در متعلق جاری نیست. یقین داریم سخن ضمن عنوان وعظ ایجاد شد و عنوان رفت. شک داریم آیا سخن ضمن عنوان قرائت قرآن ادامه داره یا نه. می فرماید اینجا عنوان متحد نیست، عنوان دوتا عنوانه، جای استصحاب نیست. یقین داریم به حدوث عنوان وعظ و این عنوان انعدم، شک داریم در حدوث عنوان قرائت قرآن. این شک در حدوث فرد جدید، استصحاب کلی قسم ثالث، استصحاب جاری نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم ایشون می‌فرمایند مصحح سوم برای وحدت اعتباری در تدریجیات عنوان است، ببخشید داعی است. اگر داعی تغییر کرد مسلم متعلق تغییر میکنه، مثل تغییر عنوان، مثل تغییر مبدا. مثال میزنم، قصد سفر داشت از نجف به کربلا برای زیارت، این داعی وجده و انعدمه، شک داریم آیا سفر به بغداد برای صله رحم ادامه داره یا ادامه نداره. میفرمایند جای استصحاب نیست به خاطر اینکه اینجا داعی تغییر کرده است. و این داعی است که سبب وحدت متعلق می شود. داعی تغییر کرده، پس متعلق تغییر کرده است، پس جای استصحاب نخواهد بود. این خلاصه کلام این محقق حفظه الله. تأمل کنید ببینید نقد به کلام ایشون کجا وارده کجا وارد نیست. ما دیگه حالا بحث ایشون به ضمن امور تدریجیه غیر اختیاریه یک اشاره میکنیم، قسمتی از کلام ایشون قبول، قسمتی مورد مناقضه است که حالا فی الجمله اشاره میکنیم، مطلب دوستان رو هم بعدا میشنویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث فقه هم عرض کردم هم محکومیت این توهینی رو که این مجله داشته است، هم تجمعی که امروز در حرم کریمه اهل بیت انشاءالله دوستان حضور در این تجمع پیدا کنند.
تغییر
بینیم، بعد این تغییر داره همین سفر از نجف به کربلا منطقه برای سنیره به کربلا نیکید به بقیه، ما خودم حضور تغییر بینیم. خب حالا ببینید تغییر داره ایشون میگن شنعتشون اینه، ما همین مثال فل جمله زدیم، میفرماین فرض اینه این سفر شروع شده، همین سفر هم داره اتصال پیدا میکنه، همین سفر هم داره میرود، یعنی همین الان اگر دایی زیارتش منقضی بشه از همینجا به طرف بغداد میرود، سفر اتصال داره، همون سفر است. چون میگه تغییر دایی سبب تغییر متعلق میشه، غرفن اینجا استصحاب جاری نیست به خاطر تغییر متعلق. متعلق دوتاست، عرف بگه سفر به داعی زیارت بود، حالا میخوای بگی سفر به داعی صله رحم، این دو تاست استصحاب جاری نیست. عرف میشه
دکتر کی رو خط شد؟ هم به خاطر تغییر داعی نیست، به خاطر اینه که چون میخواد صله رحم کند یک سفر دیگه، بلکه به خاطر تغییر منتها است. تشخص حرکت و سفر تشخص مبدا و منتهای است.
حالا نگاه کنید این که سفر
به بغداد مشغول شده این یه سفر،
حالا دقت بکنید آن چه باعث می شود یک مبدع و یک منتها رو عرف واحد حساب کنه به وحدت اعتباری چیه؟ دایی. خب حالا پس بنابراین داعی سبب می شود این سیر و سفر شما وحدت مبدع و منتها پیدا کنه. سب کنید، حالا سب کنید، تغییر داعی سبب میشه این سفر تغییر کنه دیگه، درسته؟ جز این چیز دیگه هست؟
تغییر داعی در مورد
علت کنید ایک نداره، علت العلل مطلب تمام همونه. تغییر داعی سبب میشه این سفر شما منتهاش بشه یکی دیگه، لذا عرف میگه این سفر با اون سفر متغایره.
بعد به خاطر این تغییر داعی نمیگه بله تغییر داعی سبب میشه که من نظرم عوض بشه برم به سمت بغداد، ولی اینکه عرف میگه این یه سفر دیگری است،
برای چی سفر دیگری است؟ به خاطر تغییر داعیه، به خاطر تغییر داعیه، به خاطر تغییر داعیه، یعنی تغییر داعی. به الله ببینید بس شد مبدا و منتها را آقای سیستانی میگن، این که دیگه چیزی نیست، که چیز حقیقی که نیست. حالا عجیبه ایشون در زمان، حالا همون حرف که انه مرحوم آخوند رو میخوان حالا قبول کنن، قبلش ما دیگه نخواستیم وارد نقد این مطلب بشیم که واقعا عجیبه، با اینکه ایشون نگاه فلسفی به اون معنا منکره دخالت مباحث فلسفیه، اینجا در بحث زمان ایشون میان همین حرفی که محققین از فلاسفه ردش میکنن رو قبول میکنن. یک بحث ایشون که انه در زمان وحدت حقیقی قائله، یعنی وحدت حقیقی قائله، شاید به این زبان نمیگه، ولی وحدت حقیقی زمان جز این نیست که ما حرف ملاحادی رو قبول کنیم. و قسمتی از حرف ملا صدرا را قبول کنیم، بگیم حرکت توسطیه در خارج موجود است. ایشون همینه به یک زبانی قائل میشن. خب و حال این که اشاره کردم از آقای مصباح نقل کردم در اون سفر عمره خیلی مطمئن نبودم، رفقا آوردن از این تعلقه بر نهایشون آوردن، آقای خالقی هم مطلب را آورد برای منم فرستاد، دیدم کاملا ایشون هم میگن حرکت توسطیه، یعنی باز یکی از تخالفات این مکتب با مکتب صدراییه است که حالا تلامزه آقای مصباح حالا بعضی ها هستن اینجا، یه وقت اصلا یه بحثی داشته باشن که حالا آقای عزیزیم توجه، یه وقت بحثی داشته باشی تحقیق بکنید تخالفات فکری مرحوم آقای مصباح با مکتب صدراییه و موارد زیادی داری اینا رو بحث بکنید. آقای مصباح در اون سفر مدینه عرض کردم تو مسجد النبی هم بودی، من حالا این رو بگم دوستانم استفاده بکنم، من عرض کردم من یه دفترچه‌ای دارم معضلاتی که قابل مناقشه در فنون مختلف اینا رو یادداشت میکنم، چون از آدم از ذهنش میپره، واقعا ذهن انسان میپره، یه مطلب غامضی یه نکته پیدا میکنه آدم، یه نکته رجالی میگه یه بحثی بود راجع به یه رجالی فلانی گفت آقای خویی اینجوری گفته یه چیجوری، یه مطلب هم به ذهن من رسید، حالا حضرت آیت الله العظمى زنجانی رو دیدم الان او چی بود که الان مطرح کنم، آدم یادش میاد این احجیه ها اون نگاه های دقیق در همه علوم در اون نکات دقیق رو یادداشت کن که یادتون نره. این کار من انجام میدادم در رجال، در فقه، در اصول، در فلسفه، اینا رو یادداشت میکردم، نکات چالشی رو. هر وقت به بعض الاعلامی که متخصص این زمینن میرسیدم، من با نگاه به این دفترچه بلا فاصله، یه وقت مرحوم علامه عسکری آمده بودن منزل پدر ما مشهد کوی طلاب، چه شبی بود واقعا تا نزدیک سحر، اول بعضی علما آمدن رفتن دیگه جلسه ثلاثی شد، شام بودیم مرحوم والد ما بودن ایشون بودن، من چندین نکته تاریخی چون من تو بعد کجا اینا تو ذهن، آخه چطور میشه اینا، گفتم آقا نه خیلی اینا تو ذهن من نیست، اینا تو این دفتر جمع اینا اینجا تو ذهن من نیست اینا اینجا، گفتن آقا این یکی مطلب که دوباره میری میبری اون نکته تاریخی آقا اینجا چطور، گفتم نه اون ذهن به من این از این دفتر جمع بلاخره. لذا این هم یک نکته است که حالا دوستان جوانتر ما خوبه اینا رو داشته باشن در جاش مطرح بکنن. بحث زمان رو من خدمت آقای مصباح اونجا گهده بود و این پسر کوچه که منم بود با من اونجا نشسته بودیم بازی میکرد و خیلی هم آقای مصباح تلطف میکردم خدا رحمتش کنه، گفتم آقا بحث حرکت توسطی یا حرکت قطعیه بالاخره اسمم از ابن سیناست، بالاخره اسم توسط و قطع مثل ملا صدرا جمعی حالا نسبت به فلاسفه قدما میدن هر دو حرکت میگن در خارج موجوده، میر داماد با اینکه اصالت الماهوی است هر دو حرکت در خارج موجود میدن، ملا صدرا عبارت های از هر به تبعیشون با یک تحلیل دیگری هر دو حرکت در خارج موجود میدن، ملا هادی میگه الحرکت التوسطی یک الخیال العقلی، حرکت قطعیه ببخشید که خیال العقلی حرکت توسطیه در خارج است. و یه توضیحاتی هست که میشه حرکت توسطیه در خارج باشه واقعا؟ آیا نمیتونیم برعکس ملا هادی بگیم الحرکت توسطیه که خیال العقلی فوقش امر انتزاعیه، ما فی الخارج جز حرکت قطعیه چیزی نیست؟ خب تأملی کردن ایشونو بله هر گفتنیه نمیشه گفت حرکت توسطیه. خب من تو دلم گفتم این تخالف قطعی شماست با ملا صدرا، بالاخره شما پیرو مکتب متعالیه حکمت و این تخالف جدیه، جرأت نقل نداشتم زیاد، فقط گفتم فل جمله دیگه، حالا دوستان پیدا کردن از خود تعلیقه آقای مصباح که ایشون میگه بله حرکت توسطی اگه همین معنایی باشه که اون معنا رو ملا صدرا میگه، همون معنا رو ملا هادی میگه، همون معنا رو آقایون میگن، ایشون میفهمه در خارج وجود نداره. آقای سیستانی همچه قاطع زمان رو میگن وحدت اعتباری نیست، وحدت در زمان حقیقیه، بابا وحدت حقیقی در زمان بین المبدا و المنتها اگر باشه جز با تحلیل حرکت توسطیه هیچ راه دیگری براش نیست. خب پس حداقل تحلیل بشه که شما حرکت توسطیه را قبول دارید. میخوام بگم یه مطلب، حالا با حاشیه نریم دیگه، نسبت به تدریجیات ببینید اختلاف داعی. ما حالا در حرف های سیستانی اون قسمت اولیشون به تغییر مبدا رو بحث میکنیم، بعضی تفصیل قائلن، بعضی ما میگیم مطلقا حرفیشون درسته نسبت به تغییر مبدا، مسلم عرف این رو تغییر میداند، در فرد تغییر ماهوی میدانند، همونو که شما گفتید عیب نداره، ایشون هم تعبیر به تغییر ماهوی میکنن، یعنی دو فرد مختلف میدانند. اما نسبت به تعدد داعی باز ایشون دارن حرف های خویی رو تکرار میکنن. ایشون مطلقا میگن ببخشید، ایشون دارن بله حرف تعدد حرف های خویی رد میکنن، مطلقا حرف ناینی رو تایید میکنه ایشون، میگه تعدد داعی موجب تغییر میشود. آقا در بعضی مثال هم داریم تعدد داعی موجب تغییر نمیشود، مثال های عرفی مسلم همونو که آقا زیان میگه، اونا رو چی کار میکنید؟ متعرض اونا بشی، یعنی اون تفصیل آغازی ها رو باید بگی، باید بحث کنید ازش. این که تغییر داعی مسلم مثل تغییر عنوان موجب تغییر میشود، مگر این که یه توجیه بکنید. البته این نوشته چون تقریض آقای سیستانی رو نداره انتصابش نمیتونیم به ایشون بگیم، ولی بالاخره ایشون که هم نمیگن تغییر داعی مطلق. حالا ببینید اون مطلب شما هم واقعا بله تحلیل همینه، عرف میگه آقا این تغییر مبدع و منتها شد، تغییر منتها شد حداقل، لذا فرد آخر من از سیر است. ولی از عرف بپرسی این تغییر منتها برای چی شد جز برای تغییر داعی؟ باید خب بله آفرین آقا هم گفتن همین نکتره، باید یک مثال اینجوری بزنن و بعد تحلیل کنن بگن تغییر داعی موجب تغییر سفر میشه، که در اینجا ها ما به نظرمون نیست اینجوری، این تغییر داعی موجب تغییر نمیشه. داعی
میدونیم کسی را یه تغییر داعی موجب تغییر
بود بشه، بگیدونم
کسی
قائل به جریان استثاب بشه، حتی امام فرمود توی و ایمان شما عبارت آقای خویی و آقای ناینی رو نگاه بکنید،
میگن تغییر داعی موجب تغییر موضوع نمیشه، اگه بشه که این شکل بشه استثاب جاری نمیشه.
یعنی فرد محققی مثل آقا ضیا نتونست حرفای اینا رو بفهمه، لذا گفت آقای جوری نگید تفصیل بگید. ببینید شما حرفای ناینی رو نگاه کنید، عرض کردم هم در فواید هم در اجود نگاه کنید. این که دفاع کنیم از بزرگان خیلی عالیه، فوق العاده خوبه، که آقا نه مقصودشون همینه، چه بلند شد میگن آقا نه همچه دفاع نکنید، نه خیلی مقصود ما همانه به حکم این عدله، ولی دفاع کنیم بگیم آقا بس اینها یا تغییر دایی بالاخره موجب میشود یا نه. آقای ناینی با کمال فریاد تو اجود و تغییرات و قواعد الاصول میفرماید آقا تغییر دایی موجب تغییر میشود، مثلا آقای خویی میفرماید نمیشود علل اطلاق. آقا زیا تحقیق میکنه، آدم محققش، میگه آقا تفصیل تغییر داعی گاهی میشود گاهی نمیشود، شما بگید نه آقا این مقصودش همون جایی است که تغییر داعی چنین میشود، با این خلاف ظاهر حرف آقایونه دیگه. این توجیه اگر بابش باز بشه خیلی خوبه، اصولا میشه یک سال مثلا دو سال مطلب رو خلاصه میگه، میگه آقا مقصود اونم همین جوره مثلا، ولی ظاهر امر این نیست. حالا خیلی خوب استفاده کردیم بسیار. کجا بیارید عبارت خوبه؟ همین که مشابه هست.